چه نمیداش، مثل شراری که خودش مست خودش نیست. مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم، بیدارم و خواب تو هم. این که باید چه کنم، عادل دیوانه بمانم. من تمام و کمال میران تو در همه ها، چشم شافریت گنجینه ی دل بریم. یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم.
امروز مصادف است با ولادت، سال روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تمامی توانمندی و امکانات مادی و معنوی خودشون رو در راه ترویج دین و حمایت از محرومین به کار می گرفت و اموال فراوانی در راه خدا می بخشید. تاریخ نگاران در شرح زندگانی پر افتخار آن حضرت از بخشش های بی سابقه و انفاق های شگفت‌انگیزی یاد کردند که نمونه های آن در سایر مقاطع تاریخی به سختی می تواندی. این امام همام در طول عمر خود دو بار تمام دارایش را به طور کامل بخشید و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرد. نیمی از آن را برای خود نگاه داشت و نیمی دیگر را در راه خدا انفاق کرد. سخاوت و بخشندگی امام حسن علیه السلام به حدی بود که گاه موجب اعتراض اطرافیانش می شد. روزی یکی از اصحاب به آن حضرت عرض کرد: چگونه است که شما هیچگاه سائلی را رد نمی کنید؟ حضرت پاسخ داد: من خود سائل درگاه خداوند و دلداده پیشگاه اویم، لذا شرم دارم که خود درخواست کننده باشم و سائلی را رد کنم. خداوند مرا این چنین عادت داده که نعمتهای خود را بر من فرو ریزد و من نیز این گونه عادت کردم که نعمتهایش را به مردم بدهم و از آن بیم دارم که اگر عادتم را ترک کنم خداوند اصل آن نعمت را از من دریغ دارد. امام حسن مجتبی علیه السلام نه تنها از نظر علم، تقوا، زهد و عبادت مقامی برگزیده و ممتاز داشت، بلکه از لحاظ بخشش و دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبان زد خاص و عام بود. وقتتون بخیر. یک بار دیگر سال روز ولادت کریم آل طه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و روز اکرام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. گفتم گفت این بخش در مورد حق و ناس در سیره اهل بیت علیهم السلام. دعوت میکنم بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق. به امام صادق و از کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ گفت پولمه میخوام. امام نهیش میکنن. امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بی خانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم ما بدهکارا بدهیمونو بدیم، آی کسی که بدهکاری به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی، ولو 1000 تومنه. آی طلبکار، قرآن میگه راه بیا، اهل بیت میگن راه بیا، میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پولو سودیش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودشو بالا میبرم، نکنه آبروشو ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. به کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخوایی 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخوایی تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من باها راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچت جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیاید تو این گرفتاری اقتصادی به داد هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگه باشیم. این قده موقع بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خب رسیدیم به ساعت 15:45. از علاقمندان به ورزش دعوت میکنم شنونده برنامه ورزش بدون ویرایش باشند. این برنامه امروز به آغاز لیگ برتر فوتبال میپردازه.
ورزش، ورزش، ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام، عصر شما بخیر. وقتی که کرونا ویروس وارد کشورمون شد، یکی از جاهایی که خیلی زود تحت تأثیر واقع شد فوتبال بود و رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. برگزاری این رقابت با یک چالش بسیار جدی، مهم و قابل توجه روبرو شد، به گونه ای که خب خیلی ها نمیدونستند که وضعیت چیه، چی کار باید کرد و توی این شرایط باید به کدام سمت و سو حرکت بکنیم. سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و کمیته مسابقات این سازمان تأکید داشت که بتونه رقابت‌ها رو برگزار بکنه، چرا که معتقد بود که اگر مسابقه‌های فوتبال متوقف بشه با شرایط دشواری هم روبرو خواهیم شد. این شرایط دشوار به سمت و سوی حرکت کرد که واقعیتش ما دیدیم که اصلاً اتفاق خوبی نیفتاد و ما به شدت دچار چالش شدیم. چالش از این جهت و از این بابت که خب الان تکلیف رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون نامشخصه. منتها وقتی که این بحران جهانی شد و دیگه همه جای دنیا تحت تأثیر قرار گرفت، نمیشد کاری کرد جز اینکه هر چه سریعتر به سمت و سوی حرکت بکنیم که این مشکل رو بتونیم برطرف کنیم و ما چاره ای نداشتیم جز متوقف کردن رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشورمون، رقابت های لیگ دسته های پایین تر و خدمت شما عرض بکنم که مواردی از این دست. این روند همچنان ادامه داره، همچنان در جریانه و ما متوقف شدیم در راه برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشورمون. حالا همه تصمیم ها منوط شده به نظر ستاد مبارزه با کرونا در کشور. We'll be right back. اما آقای دکتر مهرزاد خلیلیان، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، روی خط تلفن مهمان ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه قربان.
سلام به شما جناب شریفی و به همه یه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، که یک رادیوی کاملا علمی و بر اساس روز هست و ما خوشبختیم که چنین دوستانی در صحنه رسانه به ویژه رسانه سمعی فعالیت میکنن. البته ما یه بخشی از اظهار نظرتون من خیلی موافق نیستم.
کدوم بخش جایی
فرمودید؟ که بخشی که فرمودید که با تعطیل شدنش ما دچار چالش‌های زیادی شدیم، باید بدونید که ما همیشه درخواست میکنیم از مسئولینمون، از دولتمون که پیش رو باشن.
بله.
در بخش علم و فناوری و پیشرفت و توسعه. این در شرایطی بود که کارشناسان ما پیش بینی کردن که اگر ما به مسابقات فوتبال ادامه بدیم مثل یک بمب بیولوژیک میشیم، و همون اتفاقی که در سنسیرو افتاد در ایتالیا و شما دیدید چه تعدادی از در حقیقت شهروندان ایتالیایی متاسفانه فوت کردن به خاطر غفلتی بود که اونا داشتن و عشق به فوتبال.
یا مثلا در لیورپول،
بله لیورپول، وقتی های کلوب میگه که آقا اگه یه نفر جون سالم ببره برای من بهتره که بعد از 30 سال قهرمان بشم.
بله.
یا آقای اینفانتینیو میگه ما همه باید با کمک هم کرونا رو شوت کنیم به بیرون از استادیوم زندگی، و قاعدتا ملاک اولیه ما سلامت ورزشکارا بود.
حالا من یه توضیح بدم خدمتتون آقای دکتر.
بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من داشتم اون بره رو میگفتم، یعنی اسفند ماه، و صحبتی که با دوستانمون در سازمان لیگ داشتیم، آقای سهیل مهدی مثلا خب برای این نکته پافشاری میکردند که رسانه هم به ما کمک بکنه تا ما بتونیم رقابت‌های لیگ رو حتی بدون تماشاگر برگزار بکنیم. ولی
بله.
بهترین تصمیم و درست‌ترین تصمیم بدون شک تصمیمی بود که گرفته شد، و ما رقابت‌های فوتبالمون رو، حالا رقابت‌های ورزشیمون رو کلاً، چون والیبالمون، بسکتبالمون، رشته‌های دیگرمون هم تحت تأثیر واقع شدند و تعطیلشون کردیم، و این بهترین و تصمیم، درست ترین تصمیمی بود که میشد گرفت و گرفتیم.
خیلی متشکرم و درود بر شما. البته دوستانمون هم تو فوتبال واقعا به خاطر همین که بعد ها دچار مشکل نشن و چالشایی که الان باش داریم.
بله.
که واقعی هم هست. حالا بقیه دنیا هم البته تصمیمای متفاوتی گرفتن. تو برخی از کشورها لیگاشونو تعطیل کردن، تو بخشی قسمت ها برنده اعلام کردن، و تو بخشی از قسمت ها آماده هستن برای تمرینات و مسابقات بعدی. ولی چون وقت نداریم و من باید عازم جلسه دیگری باشم، میگم که فعلا هیچ گونه خبری مبنی بر این که ما بتونیم اجازه بازگشایی تمرینات رو بدیم نداریم، و مضافم بر این که ما اخبارمون تا 3 روز پیش واقعا اخبار خوبی بود، یعنی رو به نزول بودیم.
متاسفانه از 3 روز پیش روندمون سعودی شده،
چه مبتلا شدن ها و چه بقیه مسائل. البته ما خوشحالیم که توی بیانیه 12ممون با همکاری و هماهنگی وزارت محترم ورزش اعلام کردیم که شهرهای سفید قابل بازگشایی هست، ورزش‌های انفرادی غیر تجمعی با حفظ فاصله، و امیدواریم که شهرهای سفید بیشتر بشه. امیدواریم که بقیه یه باشگاهایی که مجوز نداشتن هم بتونیم مجوز بدیم، و انشالله صبر کنیم تا هفته‌های آتی ببینیم و در حقیقت چه اتفاقی از لحاظ ویروسی و ابتلا تو کشور میفته، و با هماهنگی خود ستاد مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت درمان بتونیم خبرهای بهتری به جامعه ورزشمون ارائه کنیم.
انشالله. آقای دکتر خلیلیان، خود شما فوتبالی هستید، مدیر عامل فوتبال بودین، در باشگاه سپاهان حضور داشتید، سالها رئیس فدراسیون بودید، و در واقع حوزه تخصصی شما ورزش، فوتبال و پزشکی. ببینید اتفاقی که الان افتاده اینه که خب ما وارد یک فرایند بلا تکلیفانه ای شدیم که نمیدونیم که مثلا در حوزه لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشورمون تصمیم درست چیه. فیفا خودش یه پیشنهاد چهارگانه ای رو مطرح کرده، اونها رو در اختیار قرار داده و خدمت شما عرض بکنم که ما رو در واقع گفته اگر قرار شد که لیگ رو متوقف بکنید، یکی از این پیشنهادها رو میتونید لحاظ بکنید. من این رو کاملا درک میکنم که شما جون مردم براتون از هر چیزی مهمتره و این رو درک میکنم که برای برگزار کنندگان فوتبال ما سلامت بازیکنها از هر چیزی مهمتره، چون بازیکنی اگر خدای نکرده مبتلای به کرونا بشه، نمیدونیم دیگه آیا میتونه دوباره به ورزش حرفه‌ای و قهرمانی خودش برگرده یا بر نمیگرده. و این یعنی این که در حالا یک نگاه میان مدت تیم ملی فوتبالمون هم ممکنه که متضرر بشه. توی این فرایند اگر شما قرار باشه که تصمیم بگیرید یا توصیه‌ای بکنید در مورد ادامه رقابت‌های لیگ برتر یا متوقف کردنش، یعنی خاتمه دادنش و آغاز رقابت در یه فصل بهتری توی شرایط بهتر، کدوم توصیه رو مطرح می‌کنید؟ با توجه به همون عقبه فوتبالیتون میگم.
بسیار سپاسگزارم از این تحلیل بسیار روشنگرانه و در این حال خیلی سخت. یعنی شما میدونید برای تصمیم گیری هم برای تعطیلی ورزش تصمیم به این سادگی نبود، ده ها فرایند رو داشت. یعنی شما میبینید ده ها باشگاه بدنسازی که بیش از چندین نفر رو به اشتغال واداشته بودن، اینا همه تعطیل شدن، خانواده هاشون هست. یعنی ما داریم سعی میکنیم یه سری موارد از این دست رو ببینیم چه آثاری گذاشته این تعطیلی و بتونیم عنوان کنیم. ضمن اینکه ما واقعا کوتاه هم نیومدیم، یعنی ما با جلسات متعدد با وزارت بهداشت درمان پروتکل ها دستورالعمل های متعددی رو خدمتشون عرضه داشتیم، اونا دارن مطالعه میکنن، دارن شرایط میسنجن، رصد میکنن. به نظر من امیدواریم که اگر شرایط بعد از این هفته رو به نزول بره، بتونیم با قانع کردن وزارت بهداشت درمان شاید شرایطی فراهم بیاریم که این تصمیمی که شما گفتید ما بر ساده تر بشه. منتها پیش بینی واقعا سخته به خاطر چند موضوع. یکی اینکه رفتار ویروس ناشناخته است. همین امروز اخبار مستندی اومد از ویروس که تقریبا مثل زونا شده، یعنی آثار پوستی آورده.
اصلا توی چین که دو تا پزشک رنگ پوستشون تغییر کرد، سیاه شد.
یا مثل روشایی که قبلا گفتن که با گرما از بین میره، ما تو خوزستان میبینیم میزان بیماری بیشتر شده، یا تو بوشهر بیشتر شده. پس بنابراین هستن به این چیزا نیست، ما تو تهران خیلی مشکل داریم. ما باید یکم صبر بکنیم. ضمن اینکه با کارشناسای بهداشتی و عفونی وزارت بهداشت از نزدیک در تعامل هستیم، آخرین دستورالعمل ها رو و پروتکل هایی که حتی بوندسلیگا داده بقیه کشورا دادن همه رو تقریبا بروز کردیم، چندین بار نشستیم پیگیری کردیم. همین دیشب با دکتر حریچی در تماس بودم، امیدواریم بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم که این بلا تکلیفی به قول شما به حداقل برسه و باشگاهمون بیشتر از این ضرر نکنه.
با توجه به حالا پیشبینی هایی که میشه، خب در واقع خیلی ها به نظر میرسه که دارن وارد فاز ساده سازی بیماری کووید 19 میشن و میگن آقا دیگه تموم شد، دیگه گذشت، دیگه پشت سرش گذاشتیم. منتها خبرهایی که این دو سه روز گذشته به گوش رسیده خبرهای به شدت نگران کننده ایه. فرایندهایی که ما توی کشور پشت سر گذاشتیم نشون میده که اگر مراقبت نکنیم و اگر همچنان دغدغه خدمت شما عرض بکنم که هموطنان مون رو نداشته باشیم، ممکنه که دوباره موج دوم کرونا ویروس با شرایط سختری توی کشور گسترش پیدا بکنه، که الان این ترس هم وجود داره نکنه این آمارهایی که افزایش پیدا کرده از آغاز موج دوم حکایت داشته باشه. به زعم شما الان بهتر نیست که ما تعطیل بکنیم رقابت‌های فوتبال رو در کشورمون؟
ببینید جمله آخر من از برگرفته از فرمایشات خود جناب عالی و البته نظرات کارشناسی، نه. یعنی این که ما این ویروس رو در آبان هم احتمالا دوباره خواهیم داشت، این موج دوم نیست. هنوز به اعتقاد خود وزارت بهداشت ما محکومیم که ببینیم بهترین روش ها برای همزیستی با ویروس در بگیریم، یکی آموزش های حرفه‌ایه، یکی رعایت حرفه‌ایه، به فکر هم دیگه باشیم. و الا اگه بخوایم دائما از ویروس فرار بکنیم نتیجه نخواهیم گرفت. ولی این فکر که ویروس تموم شد یا ما یه روز شکست میگیم یا جشن پیروزی میگیریم هم به نظر خیلی ساده لوحانه است. امیدوارم که بتونیم توی هفته های آتی اخبار بهتری به شما و شنوندگانتون بدیم. با تشکر از محبت.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر خلیلیان. ما دوست داشتیم توی استودیو امروز کنار شما باشیم، اما میدونستم که جلسه ای رو برای شما در واقع تعیین کرده بودند و نتونستیم حضور خدمت شما باشیم. انشالله توی روزهای آینده خبرهای بهتری بشنویم. ممنون و متشکرم، امروز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
با افتخار، خدا نگهدار.
آقای دکتر مهرزاد خلیلیان، رئیس ستاد مبارزه با ویروس کرونا در ورزش، روی خط تلفن مهمان من بودند. اما مهمان ارجمند بعدی من روی خط تلفن آقای سعید آذری هستند، مدیرعامل محترم باشگاه فولاد خوزستان. آقای آذری سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب و عفو خیر دارم خدمت شما و ولادت حضرت آقای امام حسن، خدمت شما و کلیه عزیزانم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، من هم متقابلا به شما شاد باش میگم. آقای آذری، باشگاه فولاد خوزستان جز دست باشگاه‌هایی بود که در واقع مخالف بود با، حالا بحث وقتی اول مطرح شد، با تعطیل